أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ششم از سور جواز بیعین موقوفه این بود که واقف در متن وقف شرط بکند که اگر تغییر کاربری اصله و اعود بود، انفع بود، یا حاجتی برای موقوف علیه پیش آمد یا حاجتی برای جامعه اسلامی پیش آمد، این رو بفروشن. صورت اول تا صورت سوم تغییر در خود عین موقوفه بود، صورت چهارم تحول حال موقوف علیه بود، صورت پنجم این بود که نه عین موقوفه ویران شده یا در شرف ویرانی است، نه موقوفه علیهم نیاز شدید دارند، لکن تغییر کاربریش سودآورتر است. احکام این سور خمسه گذشت. در صورت ششم که هیچ کدام از اینها نیست، خود واقف شرط میکند که اگر چنون که یه همچه حالتی پدید آمد بفروشید. این رو در متن عقد شرط میکند، بنابر اینکه وقف عقد باشد، یا در متن ایغا شرط میکند بنابر اینکه وقف ایغا باشد نه عقد. محور بحث در صورت ششم در دو مقام بود، یکی ارائه اقوال و آراء فقها رضوان الله علیهم به بیان ما هو القاعده، دوم مقتضای نص خاص بود. گرچه مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه از مرحوم علامه شروع کردن، فرمودن از علامه به بعد این مسئله مطرح شد، لکن قبلا خود مرحوم شیخ از مرحوم مفید، از مقنعه مرحوم مفید نقل کردن که اگر واقف در متن وقف شرط بکند که اگر حالتی پیش آمد عین موقوفه را بفروشند، این جایز است. بنابراین این فتوا از زمان مرحوم شیخ مفید سابقه داشت، گرچه از زمان علامه و شارحان کتاب علامه به صورت شفافتر و بازتر ارائه شد. در مقام اول باید خطوط کلی قواعد وقفی روشن بشه تا در مقام ثانی ما نیاز نداشته باشیم به اینکه این دو تا حرف بزنیم. دو تا حرف، یکی اینکه عمل تأمل در این روایت، تأویل در این روایت مشکل است که ما این روایت رو از باب وقف به باب وصیت تأویل بریم. دوم اینکه عمل به این روایت مشکل تر است. خب اگه ما قواعدمون شفاف و صاف باشه، نه نیازی داریم به تأویل روایت از باب وقف به باب وصیت، نه اینکه عمل به این روایت مشکل است. خب این روایت عمل میکنیم دیگر. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مقام اول گرچه بعضی از مباحث رو ارائه فرمودن، لکن اگر مباحث به طور استیفا طرح میشد دیگه به این دو مطلب خاص نمیشد، یکی اینکه تعبیر این روایت مشکل است، دومی که عمل به این روایت به تعبیرشون اشکال است، اگر اشکال به معنی مشکل تر باشد. خب در اون مقام اول باید این رو روشن کرد که آیا حقیقت وقف اقتضای عدم جواز بی دارد، یعنی عدم جواز بی با حقیقت وقف سازگار نیست. اون چرا که انسان انشاء میکند یه امریست که لا یجوز بیهو، اومد اشتراط جواز بی مخالف مقتضای عقد می شود. مثل این که حقیقت بی اقتضای نقل و انتقال دارد، بی مبادرت و مال به مال، حقیقت اجاره مقتضی نقل منفعت است در قبال مال اجاره، تملیک منفعت است. اونگاه در متن عقد اجاره یا در متن عقد بی کسی شرط بکند که میفروشم به شرط اینکه مشتری مالک نشه، یا اجاره میدم به شرطی که مستاجر مالک منفعت نشه، این مخالف با مقتضای عقد است. چنین شرطی هم فاسد است هم مفسد عقد. اون بزرگانی که میگویند ممکن است شرط فاسد باشد ولی مفسد عقد نباشد، این گونه از شروط فاسده را نمیگن. یه وقت است که یه شرط فاسد است در اصل اینکه با بعض احکام شرعی مخالف است، که این شرطی ممکن است فاسد باشد، چون التزامون فی التزامن تفکیک ممکن باشد، عهد الالتزامن فاسد، التزام دیگر صحیح. کم نیستن بزرگانی که میگن شرط فاسد مفسد عقد نیست، برای اینکه این دو مطلب است، یکی ظرف دیگری است. اما اگر فساد شرط در اثر این بود که مخالف مقتضای عقد بود، خب چنین شرطی هم خودش فاسد است هم عقد فاسد میکند دیگه، برای اینکه جمع بین این دو تا انشا که میسور نیست. یک کسی انشای بی بکند بعد شرط بکند که مشتری مالک نشه، یا انشا اجاره بکند شرط بکند که مستأجر مالک منفعت نشه. این گونه از شرایط که فسادشون در اثر مخالفت با مقتضای عقد است، هم خودش فاسد هم مفسد. نه، ممکن است شرط مخالف با بعضی از آثار عقد باشد، مخالف با مقتضای اطلاق عقد باشد نه خود عقد. در این گونه از موارد ممکن است شرط فاسد باشه و اصل عقد صحیح باشه. اما اگر چنانچه شرط مخالف با مقتضای متن عقد بود، هم این شرط فاسد است هم اون عقد فاسد میکنند. در جریان وقف آیا این چنین است که جواز بی با وقف هماهنگ نیست؟ یعنی حقیقت وقف عدم جواز بی را دارد، به طوری که جواز بی با وقف سازگار نیست. اگر این باشد، شرط جواز بی شرط مخالف مقتضای عقد است، نه تنها فاسد است بلکه مفسدم است. ولی اگر گفتیم خیر، عدم جواز بی تو حقیقت وقف عقد نشده، وقف همون تحبیس است به تسبیل ثمر است، حکم شارع یا امضایی یا تأسیسی به این است که نباید این رو فروخت، پس عدم جواز بی حکم شارع است نه منشأ واقف. وقتی منشأ واقف نبود، تو قلم رو به عقد نیست، این منطقه عقد میشه موضوع. شارع مقدس حکم کرده به عدم جواز وقف، حالا این حکم یا امضاییست یا تأسیسی فرق نمی کند. بنای عقلا بر این بود که قانون گذاشتند که خرید و فروش وقف جایز نیست، شارع هم همین امضا کرده، ولی این بیرون از حوزه وقف است، حکمی است روی این موضوع، در درون اون موضوع این نیامده. اگر عدم جواز بی حکم شرعی است و در حوزه وقف عقد نشده، شرط جواز بی شرط مخالف سنت است نه مخالف مقتضای عقد. خیلی فرق میکنه در این که آیا مفسد عقد باشد یا نباشد. بنابراین این مبنا باید روشن بشه تو کتاب وقف، گرچه بخشی از این حرفات تو کتاب بی آمده، که آیا عدم جواز بی تو حوزه وقف است، که اگر کسی از ما سوال بکنن الوقف و ما هوه، ضمن این که بگیم تحبیس اصل است و تسبیل ثمره، در همین حوزه عدم جواز بی رو بازگو میکنی، خب شرط جواز بی با حقیقت وقف سازگار نیست، این میشه شرط مخالف مقتضای عقد، هم فاسد هم مفسد. ولی اگر کسی از ما سوال کنه الوقف ما هوه، در همین حوزه در این مدار بسته میگیم تحمیس الاصل به تسبیل الثمره، این مدار بسته شد. از ما سوال بکنن حکم شرعی وقف چیست، میگیم عدم جواز بی است. اگر این باشد، باید عدم جواز بی تو حوزه وقف نیست، شرط جواز بیع میشه شرط مخالف سنت. چنین شرط ممکنه مفسد عقد نباشه، چون که این طور هست. حالا یا حکم تأسیسی اشاره است یا حکم امضایی اشاره، بالاخره تو حوزه وقت عقد نشده. این یه مطلب. مطلب دیگه این که مرحوم صاحب جواهر وفاقاً لشیخی کاشور قطار رضوان الله علیه ما فرمودن اصلا جواز بی با وقت سازگار نیست. جواز بی مرحوم شیخ فقهای بعد رضوان الله علیه ما فرمودن به این که نه، بی با وقف سازگار نیست، نه جواز وقف. اگر عین موقوفه ویران شده وقفی است که یجوز بیعه. وقتی که میخوام بفروشن آنم مای قبل البی از وقفیت به در میاد، بی صورت میگیره. و نقدی هم که مرحوم شیخ کردن این بود، فرمودن اگر صرف جواز بی باعث خروج این شی از وقفیت باشد، اگر عینی در اثر ویرانی یا کم منفعت شدن جایز البیع شد، به فتوای مرحوم صاحب جواهر از وقفیت بیرون میاد. بعد مراجعه کردم به بنگاه معاملاتی برای فروش، یک سال طول کشید، یک سال این وقف نبود دیگر. دوباره اون مشکل برطرف شد و کاربریش خوب شد، دوباره این بخواد وقف بشه احتیاج دارد به انشای وقف جدید. چرا؟ برای اینکه یک سال قبل از وقفیت به در آمده، الان که بخواد وقف بشه محتاج به وقف جدید دیگه، ویرم که نمیشه ملتزم شد. معلوم میشه صرف جواز بی باعث بطلان وقفیت و خروج عین موقوف از وقف نیست. این وقف یجوز بیعه منتهین بی آنما قبل بی از وقفیت به در میاد و فروخته میشه، نظیر ام بلد امثال زاول از ولد. خب نظیر این که من یعن اتقو علی بی من یعن اتقو علی امثال زاول، اونجا هم همین رفت در گفتن آنمای قبل بی، این ها صورت حال حکم پیش می آید. این هم یه بخش باید روشن بشه. منتها این بخش قبلا مرحوم شیخ روشن کردن که صرف جواز بی مخالف وقف نیست، بنابراین شرط جواز کردن شرط مخالف نیست، نه مخالف مقتضای عقد است نه مخالف سنت، برای اینکه وقفیت با بی ساز، با جواز بی سازگار است، با بی سازگار نیست نه با جواز. اگر شرط جواز کردن این شرط نه مخالف مقتضای عقد است نه مخالف سنت، قهرن شرطی است نافذ و بحث در این که مفسد عقدم باشه هر مطرح نیست. این هم تو مطلب. بخش دیگه این که در وقف آیا ابدیت شرط است که الا ولا بد وقف بود ابدی باشه که وقف غیر ابدی باطل است، یا نه وقف علا قسمین ابدی و غیر ابدی هر دو درست است و مشمول الوقوف و علا حسب میوقف و اهلها است. در اون وقف نامه ها که آمده وقف مؤبد به حبس مخلد و مانند اون، خب این معلوم شه که واقف وقف ابدی کرده. اما در یه اموری که منقطع الاخر است و ابدیت پذیر نیست، مثل که درخت گردو رو وقف کردن چون که در روستاها مرسوم است، این درخت را وقف کردن و این درخت هم بی عمر خاص دارد، این دیگه با ابدیت نظیر زمین نیست که وقفش ابدی باشه. ابدیت او به همین است که تا سر پاس کسی این رو نفروشه، این وقف. پس ابدیت به این معنا که عین موقوف صلاحیت تعبید داشته باشه نیست، به دلیل اینکه گوسفند وقف میکنن همونطور که نذر میکنن، گاو وقف میکنن همونطور که نذر میکنن، درخت رو وقف میکنن همونطور که نذر میکنن. پس میشه. این یک جور. یه وقت است که انقراض طبیعی پیش میآید، مثلا گفتن که این عین موقوفه وقف فرون خانواده است، نسلا بعد نسل. منظور بعض چند نسل اینا عقیب بودن، یه حادثه پیش آمد که منقرض شدن. این عیب ندارد، این ظاهرش هم با تعبید اگه واقف هم بگه ابدی این منافات ندارد، برای اینکه پیش بینی نمی‌کردن که نسل منقرض میشه، که این رو کسی اشکال نمی‌کنه. اما آیا می‌شود چنین وقف کرد؟ واقف یه این رو وقف بکند، بگوید برای فلون کس بعد از او فلون نست فرزند بعدی تا فرزند پنجم، همین دیگه بعد از نسل پنجم وقف نباشد. حالا برگردد یا به ورثه واقف یا به ورثه موقوف علی، بالاخره ملک میشه. آیا این کار جایز است یا جایز نیست؟ اگر گفتیم تعبید مقتضای حقیقت وقف است، این شرط مخالف مقتضای عقد یا مخالف مقتضای ایقاع است، هر چی گفتیم، یا عقد یا ایقاع. اگر گفتیم تعبید مقتضای اطلاق وقف است نه مقتضای حقیقت وقف، این شرط مخالف مقتضای اطلاق است نه خود عقد. شرطی که مخالف مقتضای اطلاق باشد که باطل نیست. در همین جریان به فرمایش مرحومای نائین رضوان الله علیه دو جور آدم شرط میکند. یه وقت شرط بکند که این عین رو میفروشه به این شرط که مشتری مالک این مسمن نشه، این شرط مخالف مقتضای عقده. یه وقت است که نه، یه شرطی میکنند که مخالف مقتضای اطلاق عقده است، چون عقد اندل اطلاق ینصرف به این که ثمن نقد باشه مثمن هم نقد باشه، اندل اطلاق مقتضاش اینه. لذا همین که عقد کردن طرفین میگن وفا کنید، تسلیم و تسلم رو طلب میکنن. مشتری باید وفا کند به نقد، فروشنده باید وفا کند به نقد. نه این میتواند سلفی بگه من پاییز میدم، نه اون میتواند نسیه بگه من در بعدن میدم. اگر عقد بالقول المطلق منعقد شد، مقتضای اطلاق عقد این است که هر دو نقد باشد، چه این که مقتضای اطلاق نقد عقد این است که برابر سکه رایج ما شهر باشد. حالا یه پول ارز یه کشور دیگه داد، بر او واجب است قبول بکنه که مقتضای اطلاق عقد نقد رایج است دیگر. اگر پول یه کشور دیگری را گرفته داده، این میتونه قبول نکنه. اینا مقتضای اطلاق عقد. اگر شرطی برخلاف مقتضای اطلاق عقد باشد که ضرر ندارد، که نه فاسد است نه مفسد. اگر شرط کردن که این مال بعدن تسلیم بشه میشه سلف، شرط کردن که پول را بعدن بدن میشه نسیه، شرط کردن که با عرض خارجی بدن میشه نسیه، درست. اگر یه چیزی مخالف با اطلاق عقد بود، این نه فاسد است نه مفسد. آیا تعبید مقتضای حقیقت عقد است؟ وقف است که عقد به حقیقت یقتضی تعبید، یا نه اطلاق وقف مقتضی تعبید است؟ این بزرگانی که مثل مرحوم نائینی و هم فکرانشون نظرشون این است که اطلاق عقد مقتضی تعبید است، اگر کسی منقطعا شرط بکند، شرط انقطاع بکند، این شرط مخالف مقتضای عقد نیست، مخالف اطلاق عقد است، نه فاسد است نه مفسد. اگر این مبانی روشن بشه، دیگه این دو تا فرمایش مرحوم شیخ که ما تأمل و تأویل ببریم این روایت صحیحه را از وقت به با وصیت مشکل است و عمل به او اشکال است، چرا تعبیر ببریم؟ اصلا وقف دو قسمه. مگه بر ما ثابت شده است که حقیقت وقف تعبید است یا نه وقف اندل اطلاق تعبید را میخواد؟ اگر این شرط مخالف با تعبید بود، یعنی مخالف با اطلاق بود. این هم یه مطلب. بخش دیگر این که یه وقت از در حین وقف، حالا یا عقد وقف یا ایقاع وقف، شرط میکنن که اگر فلان حال پیش آمد بفروشید و با ثمن این یک کالای مماثل و بدیل تهیه کنید. این محظوری ندارد، این وقف را از بین نبرده، این منقطع آخر نیست. این خصوصیتی که در حال عادی تغییرش جایز نبود، این خصوصیت رو تغییر خصوصیت تجویز کرده. اما یه وقت است که می‌فرمان نه، واقف اینجوری میکند که اگر چون چه این حادثه پیش آمد، شما این عین موقوفا رو بفروشید، تحویل بطن موجود بدید. اگر این جایز نباشد، ما ناچاریم این وصیتی که نقل شده بگیم وصیت است و وقف نیست. من که وجود مبارکه استعمید در اونجا دارد که اگه احتیاج پیدا کردن بفروشن دیگه. این معنا باید روشن بشه که اگر چنون چه حاجت پیدا کرد، موقوف علیه حاجت پیدا کرد بفروشد، ثمن رو خود بطن صاحب فعلی بگیرد، یا نه الا ولابد ثمن تبدیل بشه به یک کالای دیگری که اونم وقف است. اگر در وقف صورت اول جایز نبود، یعنی جایز نبود که موقوف علیه اندل حاجه بفروشد خودش بگیره، قهرن ما ناچاریم این صحیحه رو تحویل ببریم به باب وصیت، یا نه این رو معارض اون روایاتی بدونیم که من میکند. ولی اگر چنون که این کار جایز است، کما ذهب الیه بعض الاعازم، دلیل ندارد که ما در این روایت تأمل بکنیم بگیم این احتیاجی به تأمل دارد، تأویل بریم به باب وصیت و امثال ذلک. نه خیر، به همین وقت پس تو وقتش عمل میکنیم. فتحصل که شرط یه وقتی فسادش در اثر اینکه مخالف مقتضای عقد است، یه وقت در اثر مخالف مقتضای اطلاق عقد است، یه وقت است در اثر مخالفت با سنت است. شرطی که مخالف با سنت باشد ممکن است فاسد هست، ولی ممکن است مفسد نباشد. شرطی که مخالف با مقتضای اطلاق عقد است ممکن است نه فاسد باشد نه مفسد. شرطی که مخالف با خود عقد است هم فاسد است هم مفسد. پس بنابراین شرط گاهی هم فاسد است و هم مفسد، گاهی نه فاسد است و نه مفسد، گاهی فاسد است و مفسد نیست. این اقسام شرایط. در جریان وقف هم، وقف منقطع الاخر هم تصویر شده نیست، یعنی یه وقت است در اثر انقراض موقوف علی، یه وقت است در اثر انهدام عین موقوفه، یه وقت است که نه در متن وقف واقف طرزی این وقف بکند که منقطع الاخر باشد. این وقف منقطع الاخر که پایانش از وقفیت بیرون میاد حبس نیست، بلکه وقف است. یک، این انقطاع با حقیقت وقف مخالف نیست، با اطلاق وقف مخالف است. دو، شرط مخالف با اطلاق عقدم نافذ است، صحیح هست مفسدم نیست. اینا خطوط کلی بحث است که بعضی از اینها ممکن بود قبلا گذشته باشد. اگر این مسائل روشن شد، حالا این روایت صحیحه که وصیت وجود مبارکه از تعمیر است، از یه طرفی وقف هم هست، ممکنه به خوبی بهش عمل بشه. بخشی از این روایت در بحث دیروز خونده شد. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب الوقوف و صدقات باب 10 حدیث 3 نقل کردن که وجود مبارک ابو ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه به عبدالرحمن ابن حجاج بفرماد که اینا وقف نامه و وصیت نامه وجود مبارک از امیر سلام الله علیه است. مالی بود در ینبو، ینبو همونطوری که بعضی از آیون ارائه کردن الان یه بندری است تقریبا، حالا بعد مراجعه بیشتر میشه. به این قسمت از صحیحه رسیدیم. روایت هم در بحثی دیروز ملاحظه فرمودید که حسین ابن سعید، مرحوم شیخ طوسی، از حسین ابن سعید عن صفوان عن عبدالرحمن ابن حجاج که همه معتبرند، از این روایت به صحیحه یاد شده است، چون هیچ ضعفی در رجال این حدیث نیست. عبدالرحمن ابن حجاج بگوید که بعث الیه به هذه الوصیه ابو ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه السلام. چند سطر از این عبارت خونده شد تا رسیدیم به اینجا. فرمود به این که روی اموال من که وصیت کردم در چه اموری صرف بشود، قیم و قائم و مسئول و متولی این کارها وجود بارک حسن ابن علی سلام الله علیه ماست. و انهو یقوم على ذلک الحسن ابن علی علیه السلام یأکلو منه بالمعروف. این یأکلو منه بالمعروف برابر همه این آیه قرآن کریم است که فرمود اگر کسی مسئول اموال یتاما شد، ای کسی نیازمند بود، ولی یأکل منه بالمعروف، یعنی حق و زحمه خود را برابر با مقدار شناخته شده بگیرد، و اگر چون چه امکانات مالیش بیشتر شد ولی یستعفف چیز نگیرد بهتر است. کسی که وسیع شد نسبت به اموال ایتام، اگر نه یا اجرت المثل معروف عقل پسند، ولی یأکل منه بالمعروف. معروف یعنی اون چرا که یعرفه العقل و النقل، یعرفه یعنی به رسمیت میشناسد. امر معروف هم همین است دیگر. نه معروف یعنی شناخته شده، یعنی به رسمیت شناخته شده، چیزی را که عقل به رسمیت بشناسد، نقل به رسمیت بشناسد، این شرع او را به رسمیت میشناسد. اگر شرع او را به رسمیت شناخت، امر به او میشه واجب. منکر یعنی چیزی که نه ناشناخته، نکره و نه ناشناس است. منکر نه یعنی ناشناخته، یعنی چیزی رو به رسمیت نمیشناسن. چیزی را که شارع نه عقل به رسمیت میشناسد یا نقل به رسمیت میشناسد، عقل و نقل حجت شرعی هستند دیگر. معلومه که شارع مقدس او رو به رسمیت میشناسد. وقتی شارع مقدس یه چیزی رو به رسمیت شناخت میشه معروف، چیزی را به رسمیت نشناخت میشه منکر. این فلیه اکل منه بالمعروف که در قرآن در باری سرپرستان اموال ایتام آمده همینه. اینجا وجود بارک حضرت فهمون فلیه اکل منه بالمعروف و ینفقه حیث یرید الله فی حل محلل لا حرج علیه فی فین اراد ان یبیع نصیبا من المال فیغزی به دینه فلیفعل. اگر وامی داشت، دینی داشت، قرضی داشت حسن ابن علی سلام الله علیه و خواست مقداری از این اموال را بفروشه قرضش ادا بکنه، میتونه. این امر در مقام توهم حضر است، نه اینکه حتما این کار را بکنه، این کار را میتونه بکنه، چون امر واقع موقع حضر مفید اباحه است، حداقل نه اینکه الا ولا بود این کار را بکنه. فین اراد ان یبیع نصیبا من المال فیغزی به دینه فلیفعل، یعنی فلیجوز له ان یفعل ان شاء لا حرج علیه. این هم قرینه است. و این شاعه جعله شر و الملک. شر و یعنی این رو بخره، این رو بفروشه، یک کالای دیگری اشترا بکنه که بدیل این باشه، که این دیگه صرف نیست، این وقف منقطع آخر نیست، این تبدیل وقف به وقف دیگر است. اگر خواست این رو بفروشه، زمین رو بفروشه، زمین دیگه بخره، این خونه یا این واحد تجاری بفروشه، یه خانه یا واحد تجاری دیگر بخره، این رو بهش بگن شروا. شروا یعنی این رو به مشتری واگذار کنه، بدیل این رو تهیه کنه و این بدیل این کار وقف رو انجام بده. و ان ولد علی علیه السلام و امواله اموالهم الی الحسن ابن علی، اختیار بچه های من و اختیار اموال اینها در اختیار وجود بارک امام حسن است. و این کان دار الحسن غیر دار صدقه فبدا له ان یبیعها فلیبعها ان شاء. اگر او خونه غیر وقفی نشسته خواسته این خونه وقفی رو، این خونه صدقه ای رو بفروشه، میتونه بفروشه. فبدا له ان یبیعها فلیبعها، این امر در مقابل طرف حضرت، ان شاء لا حرج علیه فیه. و این با اگر این خونه وقفی رو فروخت، این خونه صدقه رو فروخت، فانه یقسمها ثلاثه اسلاف اسلاسن، این رو به سه قسمت تقسیم میکنه. فیجعل ثلثا فی سبیل الله و یجعل ثلثا فی بنی هاشم و بنی المطلب و یجعل ثلثا فی آل ابی طالب، به همین ارهام و به همین فقرای این دو گروه میدن. و انه یزعهم حیث یرید الله، سرپرستی اینها هم خود امام حسن سلام الله علیه به عهده میگیره. و ان و ان حسینا علیه السلام یفعل فیه مثل الذی امرت به حسنا علیه السلام، اگر حسن ابن علی رحلت کرده است نوبت به حسین ابن علی علیه السلام و علیه السلام رسید، او هم برابر همین وصیت و وقف نامه عمل میکنه. له مثل الذی کتبت للحسن علیه السلام و علیه مثل الذی علی الحسن، له مثل ما للحسن، علیه مثل ما علی الحسن، هم اون چیزهایی که جزء منافع بود و حقوق بود که امام حسن داشت برای او هم هست، همون وظایف و تکالیفی که علیه امام حسن بود علیه او هم هست، هم حق او مثل حق حسن ابن علی علیه السلام است، هم تکلیف او مثل تکلیف حسن ابن علی علیه السلام است. لهو مثل الذی کتبت للحسن و علیه مثل الذی علی الحسن. و ان الذی لبنی ابنی فاطمه سلام الله علیه و اجمعین، فرزندان وجود بارک فاطمه همین امام حسن و امام حسین، بچه های امام حسن و امام حسین که اینا بنی ابنی فاطمه اند، من صدقت علی علیه السلام مثل الذی لبنی علی. خب اونا که بچه های فاطمه، نوه های فاطمه، مثل اونا که بچه های خود علی هستن، چون از مادر دیگه مثل قمر بنی هاشم و بچه های اونا، اینا یه حکم دارن. و این الذی لبنی ابنی فاطمه من صدقت علیین مثل الذی لبنی علی. و اینی انما جعلت الذی جعلت لابنی فاطمه ابتغاء وجه الله و تکریم حرمت رسول الله صلی الله علیه وسلم و تعظیمها و تشریفها و رضاهما بها، من برای تجلیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم، تجلیل خود زهرا سلام الله علیها و تو دیگه و رضایت اونها این کار را کردم. و این حدث به حسنین و حسینین علیه السلام حدثون، اینا بیمار شدن، اینا رحلت کردن و مانند اون، هر کدام از اینها قبل از دیگری رحل کرد، فین الاخر من هما ینظر فی بنی علی، فرزندان من همه اینا تحت اشراف حسن و حسینن، اینا بنی علی تحت ولایت و سرپرستی وجود مبارک امام حسن و امام حسین. فإن وجد فيه من يرزا به خود اونها یا یرزا به هداه و اسلامه و امانته، فإن وجد فيهم یعنی در بنی علی من یرزا احد الاخبین وجود بارکه و مثلا یاسین به هداه و اسلامه و امانته فإنه یجعله الیه انشاء. همین سمت ها را وجود مبارک امام حسن یا امام حسین سلام الله علیه ما به بنی علی میدن، حالا وقتی که اواخر رحلتشون مثلا بخوان کنم فعل لم یره یا فعل لم یره منهم بعض الذی یرید، فعل لم یره منهم بعض الذی یرید فانه فی بنی ابنی فاطمه. اگر تو فرزندان علی نوه های علی سلام الله علیه کسی که واجد این شرایط باشد پیدا نشد، اینها به همون ابن فاطمه بنی فاطمه میدن دیگه هر کدوم. فئن وجد فیهم من یر فئن وجد فیهم من یرزا به هداه و اسلامه و امانته فانه یجعله الیه انشاء. فإن لم ير فيهم بعض الذي يريد فإنه يجعله إلى رجل من آل أبي طالب. اگر نه از بنی علی نه از بنی فاطمه کسی واجد این شرایط نبود، از آل أبي طالب کسی رو پیدا میکنن سرپرستی رو بوم میدن. فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراءهم وذو آرائهم فإنه يجعله في رجل يرزاه من بني هاشم. اگر تو آل ابی طالب هم یه کسی که صاحب رأی باشه، وساقت باشه، تدبیر باشه، مدیر و مدبر باشه پیدا نکردن، اینو در بین بنی هاشم به سید بزرگوار پیدا میکنم که واجد این شرایط باشه. و انه شرط علی الذی یجعله الیه ان یترک المال علی اصوله و ینفق الثمره حیث امره به من سبیل الله بوجوهی و ذوی الرحم من بنی هاشم ببن المطلب و الغریب و البعید لا یباع منه ولا یوهب ولا یورث. به استثناء اون مبلغی که من خودم مشخص کردم که امام حسن میتونه بفروشه، امام حسین میتونه بفروشه، از این بعد دیگه هیچ حق ندارن. همون تحویل رو اصل به تسبیل الثمر است. اصول این درخت‌ها رو باید نگه دارن، باغ رو باید نگه دارن، میباشه بفروشن. همین تحویل رو اصل به تسبیل الثمر است. ان یترک المال علی اصوله و ینفق الثمر حیسو امرهو. و این درباره ارحام و بنی هاشم، ارحام از بنی هاشم و بنی مطلب و امثال ذلك، و هیچ کدا لا یباع منه ولا یوهب ولا یورث. و ان مال محمد ابن علی و ان مال محمد ابن علی ناهیتن و هو ال ابن فاطمه و ان خود محمد ابن حنفیه در اینجا سهمی حضرت بر او قارن نشد که مثلا تولیت و امثال ذلک را به اونا بده. و تمام سرپرستی اونا را فرمود که به در اختیار ابن فاطمه است. خود محمد ابن علی یعنی ابن حنفیه این فرمود سمتی ندارد که مثلا حالا وصی باشه اینها، اختیار اون هم در اختیار ابن فاطمه است. بعد درباره به ان رقیقی الذین فی الصحیفه الصغیره التي كتبت اتقا، اون برده هم آزادن. هازا ما قضا به علی ابن ابی طالب فی امواله هازه القد من یوم قدم مسکن. مسکن یه منطقه است که وارد کوفه حضرت همین که از عراق حجاز وارد عراق شد، وارد کوفه شد، اون مسکن اون منطقه وارد شد. فردای اون روز این وصیت نوشت، فرمود هازهی القد من یوم قدم مسکن. ما دیروز وارد شدیم، امروز این وصیت نوشتیم که وضع اون روشن بشه. ابتغاء وجه الله و دار الاخره و الله المستعان على كل حال و لا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله و اليوم الاخره ان يغير شيئا مما اوصيت به في مالي و لا يخالف فيه امر من غريب و لا بعيد. بعد حالا درباره سایر بخشا بحث میکنند. عمده بررسی همون جمله است که اگر وجود مبارک حسن ابن علی خواست اون دار صدقه را بفروشه بفروشه. الحمدلله رب العالمين.